هتل روز جمعه مبارخ میشه 26/6/1
السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. الطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، دوری از هواها و هوسهای نفسانی، عمل به وظایف الهی و فرمانهای خداوند سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بندگی خالصانه خود را عنایت بفرماید. عرض کردیم که در اخلاق و فقه و ارزش‌های اجتماعی اسلام یک عنوانی به نام امانت و امانتداری وجود دارد و امانتداری از ارزش‌های مهمی است که آیات شریفه و روایات فراوان بر آن تأکید کردند. جامعه اسلامی جامعه است که در آن امانتداری یک فرهنگ است. همه انسان‌ها نسبت به امانات یک دیگر اهل مراعات و دقت و مواظبتند. خیانت در نقطه مقابل این، خیانت در امانت از گناهان بزرگ و از کبائر معاصی است. یکی از گناهان کبیره که در قرآن از اون نهی شده و وعده های مجازات و جزای تند و عذاب الهی داده شده است، خیانت در امانت. پس امانتداری از تکالیف و از وظایف و ارزش های الهی و عقلی و انسانی است و خیانت در امانت هم از گناهان است. و جامعه اسلامی و انسانهای مسلمان کسانی هستند که پایبند امانت هستند. همونطور که باید پایبند عهد و پیمان بود، باید پایبند امانت بود. مطالبی را در اهمیت و ابعاد امانت عرض کردیم که در چند جمله گذشته رو خلاصه میکنم و تکمیل میکنم با محورهای دیگر. اولین مطلبی که در جنبندی بحثهای قبل باید بهش اشاره کرد این است که امانتداری یک حکمی است که هم عقل و هم شرع بر آن تاکید دارند. اینجور نیست که این حکم یک حکم کاملا شرعی باشه. مثلا اینکه کسی نماز بخونه، سه وعده نماز بخونه، رکعات نماز، تعداد رکعات، خصوصیات نماز، این حکمی است که کلیش عقل میفهمه که انسان باید اهل بندگی خدا باشه. اما ریزکاری های نماز و روزه و حج و امثال اینها مربوط به شرعه، یعنی آیات و روایات و ائمه خدا برای ما تصویر کردن و احکامی را در این زمینه مشخص کردن، اینا احکام شرعیه. اما یه چیزهایی در دین مورد تأکید قرار گرفته که اگر هم هیچ آیه و روایتی نبود عقل بشر همون رو میگه. قطعا هم هر چی که عقل روشن و قطعی بهش حکم بکنه شرع همون رو تأیید میکنه. امانت و عهد این دوتا اصل از اصولی هستن که اگر هیچ آیه و روایتی هم نبود ما باز هم میگفتیم که خدا داره فرمان میده که آقا امانت ها رو صیانت بکن، مواظب امانت هایی باش که دیگران به دست تو دادند. این عقل مستقلن به این حکم کنه. بنابراین اولین خصوصیت این ارزش امانت داری این است که هم حکم شرع است و قبل از شرع حکم عقل است. عقل سالم بشر هر جا که باشه بگه امانت رو مردم رو باید رعایت کنه. ریز و درشت اون چه که دیگران به ما می سپارند به عنوان امانت باید صیانت کرد، مواظبت کرد و طبق قاعدش به صاحب امانت اون رو برگردون. این یک مطلب. پس حکم امانت داری یک حکم هم شرع هم عقل و برخلاف بعضی از احکام که دیگه اونا چیزاییست که شارع اون را تأکید کرده، نه، این چیزیست که عقل بشر هم این رو می فهمه. هر آدمی که به درجه عقل برسه میفهمد که باید امین در اموال و امانات مردم باشه. علاوه بر این البته آیات و روایات فراوان رو این تأکید کرده. والذین هم لامانات و عهدهم راعون، لا تخونوا الله الرسول و اماناتکم، و آیات متعدد روایات فراوان اونها اومدن تأکید میکنن که حکم عقل اینه، ما هم اینو تأکید میکنیم. این یک بود. پس حکم و ارزش امانتداری یک چیز فرا دینیست، فرا نقلیست. اگر هیچ دلیل نقلی هم نبود عقل بشر با اون داوری میکرد. باید انسان امانات مردم را به درستی صیانت بکنه طبق اون چی که قرار گذاشته. این یک. دوم، عرض کردیم که ارزش امانتداری فراتر از فقط شریعت اسلامه. باز ما احکامی داریم که در بعضی از ادیان وجود داره، ولی بعضی از احکام و ارزش ها داریم که فراتر از این دین و آن دین و آن دینه. همه ادیان الهی، همه پیامبران آسمانی، همه کتب الهی اتفاق دارن بر بعضی از احکام. در بعضی از احکام اینا با هم تفاوت دارن، ولی در بعضی از احکام اینا همه یک چیزو میگن. خصوصیت دوم ارزش امانتداری اینه که حکم فرا اسلامیه، حکم بین الادیانی است. همه ادیان و دیانات سماوی و کتاب‌های آسمانی اتفاق بر این دارن که وظیفه میکنن، موظف میکنن انسانها را به این که امانت را رعایت کنن. پس امانت داری فراتر از اسلام. پس امانت داری هم با فراتر از فقط اسلام در ادیان دیگر هست و هم این که فراتر از ادیان هم هست. هر عقلی حکم میکنه به ضرورت امانت داری. اینم دو. و نکته سوم در امانت داری این است که این ارزش امانت داری در روابط اجتماعی اختصاص به روابط میان مسلمان ها نداره. ما این ارزش هایی که تو روابط اجتماعی وجود داره اینا چند گروهه. بعضی از این ارزش ها میان مثلا برادران دینی و ایمانی و شیعه است. بعضی از ارزش ها در روابط اجتماعی مال عموم مسلمانان است. بعضی از ارزش های اجتماعی اسلام فراتر از روابط میان مسلمان هاست. این جزء حقوق عموم بشره و لذا امانتداری یک حق بشری است، یک حق انسانی است. اسلام هم نمیگه که شما امین اموال شیعیان باش، میگه نه، امین اموال همه مسلمان ها هست. از اون بالاتر اسلام نمیگه فقط امین اموال مسلمان ها هستی، میگه شما امین اموال همه جامعه بشری هستی. اگر کسی چیزی را به امانت میشه شما گذاشت، اینجا فرق نمیکنه برادرت باشه، دوستت باشه، خویش و قومت باشه، همشهریت باشه، همکشوریت باشه، هم مذهبیت باشه، هم دینی تو باشه، یا اینکه نه هیچ کدام اینا رو نداشته باشه، بین شما و صاحب امانت نه خویش و قومی است، نه دوستی است، نه برادری است، نه هم مذهبی هستید و حتی هم دین هم نیستید، به یه آدم کافر مشرک چیزی را به امانت پیش شما گذاشت، اسلام میگه مؤمن در امانتداری کوتاهی نمیکنه. ولو امانت، تو روایات و هفته عرض کردیم، ولو امانت قاتل علی بن ابی طالب سلام الله علیه یا قاتل ابا عبدالله حسین سلام الله علیه باشه یا قاتل انبیای الهی و انبیازادگان باشه، بازم میگه امانت رو حفظ کن. از این بالاتر این نکته خیلی عجیبه که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در تحریر به نحوی به این مطلب فتوا دادن، میگه امانت کافر حربی هم باید شما رعایت بکنید. این خیلی چیز عجیبه. حتما مستحضرید که کافر چند قسمه. یک عده کفار، کفار اهل ذمه اند، یعنی مسیحی و یهودی و زرتشتی که پیمان دارن با مسلمان ها و حکومت اسلامی، تو حکومت اسلامی زندگی میکنن، این اقلیت های دینی، اینا کفار، کفار اهل ذمه اند به اصطلاح فقه، بلکه جانشون مالشون همه چیز مختره. اینا یک دستن کفار اهل ذمه، یعنی این سه دین مهم آسمانی، پیروان این سه دین در شعاع حکومت اسلام که زندگی بکنن و پایبند قوانین کلی حکومت اسلام که باشن، اینا محترمن، جانشون مالشون الان هم در نظام ما اینا محترمن، اینا نماینده مجلس هم دارن و با اینکه عددشون خیلی کمتر است از جای دیگه، ولی به نسبت که بگیرید الان چند نفر نماینده همین ادیان و اقلیت ها تو مجلس هست، به نسبت شد یکی نماینده بیشتر سهمشون نمیشون، ولی قانون اساسی ما و نگاه رعوفانه اسلام میگه اقلیت های دینی، زرتشتی و مسیحی و یهودی، اینا محترم هست، اینا اهل ذمه. این یکی دسته. دسته دوم کفاری هست که حالا از این ادیان به رسمیت شناخته نیستن، اما با حکومت اسلامی یک پیمان دارند، با حاکم اسلامی قرارداد دارند، معاهده دارند، اینا کفار معاهد میگن، اینا گروه دوم. گروه سوم کفاری هستن که نه اهل ذمه یهودی و مسیحی و زرتشتی هستن و نه اینکه پیمان و قراردادی بین مسلمان ها با اونهاست. این گروه سوم که از اون دو گروه نباشن، این از نظر فقهی میگن کفار حربی، یعنی اینا محترم نیست. جالب اینه که در روایات ما میگه که امام هم در تحریم وسیله به این فتوا دادن، میگن اگر یک کافر حربی که اهل ذمه نیست، معاهد هم نیست، ارزشی هم ندارد، ولی کافر حربی است، اومد امانتی پیش شما گذاشت، یه ریال یه امانت گذاشت، میگه تو باید اون امانت رو ولو کافر حربی بدی، اصلا مالش محترم نیست ولی همین که آمد چیزی را به شما اعتماد کرد به یک مسلمانی و مالی را دست شما گذاشت، این میشه امانت و امانت او هم را باید رعایت کرد. پس امانت داری به عنوان یک ارزش اجتماعی، این اختصاص نداره به هم مذهبی ها، بلکه شامل هر مسلمانی میشه و بالاتر اختصاص به هر مسلمان هم نداره، شامل کفار هم میشه و از این بالاتر اینه که هم شامل کفار اهل ذمه میشه، هم کفار معاهد میشود و هم شامل کفار حربی میشه. و لذاست که امانت داری مثل عهده، این دوتا اصل مهم از حقوق اسلامی میان مسلمان ها فقط نیست، بلکه حقوق بشره، حقوق انسانی است. وقتی که شما طرف هر دیگری بود که امانتی به نزد شما گذاشت و هر شکل دیگه انواع امانت ها، حالا یا میذارین یه امانت رو که حفظش بکنید، یا شما مدیر عامل کارخانه اید یا کشاورز هستید یا تجارت میکنید، کسی چیزی رو به امانت گذاشت میشه شما باش کار بکنید، این میشه امانت. همین که امانت شد، مسلمان باشه یا غیر مسلمان، ذمی باشه یا حربی، فرق نمی‌کنه، باید اون رو حفظ کرد. کثیری از فقها نظرشون اینه که در امانت حتی کفار حربی هم واجبه که امانتشون حفظ بشه. این نشون دهنده عظمت این حکمه. با این حکم الهی اینقدر میشود روابط اجتماعی و انسانی رو تحکیم کرد. این هم سومه که اینها رو به دهمی قبل گفتیم. اون وقت روایات عجیبه واقعا. امام باقر، امام صادق، ائمه هدا میگه اگر قاتل جدم چیزی پیش من امانت بگذاره واجب القتل او، ولی میگه من امانتش رو به او برمیگردم. اینم مطلب سوم. این سه تا نکته خیلی نکات مهمی بود. امانت داری حکمی است که قبل از این که دین بگه عقل میگه، دینم رو تأیید کرد. این یک. دو، امانت داری حکمی است که اسلام فقط نمیگه، همه ادیان و انبیا و کتب آسمانی بر آن اتفاق دارند. سوم، این که حکم امانت داری فقط در روابط بین مسلمان ها نیست، بین انسان ها، هر که میخواد باشه، هر جای زمین میخواد باشه، این حکم و ارزش در اونجا هست. این سه. و چهارم، این که در این حکم هم کم و زیاد فرق نمیکنه. این هم رو قبلا اشاره کردیم، حالا هم تأکید میکنم. حتی الخیط والمخیط در چند روایت از ائمه هدا و به نظرم از خود پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی که فرمودن اگر کسی چیزی به امانت پیش شما گذاشت تا اون را حفظ بکنی، باش معامله بکنی، باش کار بکنی، به شکل امانت پیش شما، انواع امانت ها را قبلا عرض کردن، میگه حتی اگر سوزنی باشه، نخی باشه که ارزش ناچیزی داره، میگه اون امانت در این حال باید حفظ بشه. نگیم که امانت حالا این چیزی نیست، این یک ریاله، دو ریاله، نه، صاحبش هم اگه پیدا نمی‌کنی باید با حاکم شهر اون را به اونجا منتقل کنی. چیزی پیدا کردیم، آب کسی در دست کسی بود، دشبان بود، دست سرمایه کسی، دست مدیر عامل کارخانه‌ای بود، ماشین بیت المال دست یک راننده‌ای بود، و هر چیزی کوچک و بزرگ در امانت مطرح نیست، ریز و درشت درش امانته. همین که یک ارزشی داره ولو بسیار کم، یک سر سوزنی است، نخیه، سوزنیه، میگه امانت الهیه، این از حق الناسه و باید اون را بهش توجه کنه. اینم کوچک و بزرگ برنامه داره. اینم چهار. پنجمم روشنه، اینه که امانت حق الناسه، امانت حق الناس، نه حق الله. حق الله چیزیست که خدا اونجا فرمانی داده، بعد هم آدم با خدا یه جوری معامله میکنه. اما حق الله است اینه که مال مردم، ارز مردم، آبروی مردم، حیثیت مردم، اموال مردمه. اون وقت در حق الله است عذاب سخت‌تره، توبه دشوارتره. تا شما حق رو به صاحب حق برنگردونی توبه قبول نیست. سر شب تا صبح نماز بکنه، گریه بکنه، دعا بکنه، استغفار بکنه، ولی خمسش رو نداده، وجوهاتش رو نداده، حق بیت المال رو نداده، حق مردم رو نداده، امانت همسایه‌اش رو نداده، امانت صاحب سهام کارخونه رو نداده، هر چی هم استغفار الله بگه هیچ ارزشی نداره. زیر بار حق الناس که انسان رفت، رهایی از اون به اینی که حق رو به اون برگردونه. فقه ما میگه اگر نمیتونی به صاحبش برگردونی، باید بری پیش حاکم شهر، پیش مجتهد، با او مصالحه بکنی، با نظر او تصرف بکنی. طبق اون قوانینی که در فقه آمده اجمالش اینه. اینم پنجم، حق الناسه. من اجازه میخوام که تکرار بکنم یک بار دیگه، به خاطر اهمیت این امانت داری و اینکه همه ما در یه جاهای امین مال دیگران هستیم. بنده ای که شما وجوهاتتون رو به من میدید، من امین در این وجوهاتم که در مصرف خودش هزینه بشه. شما ای که صاحب سرمایه تجارتی میکنی، پول کسی دست توست، امین او هستی. همسایه‌ای که چیزی به دست شما سپرد امینی. بانکداری که پول مردم دستش امینه. امین و امانت داری خیلی در جامعه رواج داره. مسئولی که کسی امانتی رو به او سپرده در بیت المال، اینا همه امینه. یعنی الان ما که اینجا نشستیم، از زن و مردمون هر کداممون تو یه جای امینی. این امانت داری یک حکم پایدار و بسیار مؤکد اسلامه که اگر رعایت بشه بسیاری از مشکلات جامعه کم میشه. من تکرار میکنم پنج ویژگی این امانت داری، دوباره تکرار میکنم خوب تو ذهنها بماند. یک، امانت داری فقط حکم شرع نیست، حکم عقل است و شرع هر دو. دو، امانت داری فقط حکم دین اسلام نیست، همه انبیا و ادیان الهی میگن امین اموال مردم باش. سه، امانت داری فقط حکم در روابط ما مسلمان ها نیست، ما و سایر انسان ها، ولو کافر حربی باشه، اون گروه سومی که عرض کرد، بازم میگه امین او باش. ولو قاتل امام حسین سلام الله علیه، میگه اگر مال امانت گذاشت بسش. این سه. چهارم، در امانت داری کم و زیاد معنا نداره، ریالی باشه یا میلیاردی باشه باید امین باشه. و پنجم، این که امانت حق الناسه. روایاتش اون هفته خوندم، میگه با شهادت در راه خدا همه گناهان ریخته میشه، اما اگر خیانت در امانت کردی حتی شهادت در راه خدا کفاره اون نمیشه. شهادت در راه خداست ولی کفاره اون نمیشه. چرا؟ برای اینکه حق الناسه. این پنج ویژگی بسیار مهم امانت داری است و بدون امانت داری کسی به ایمان نمیرسه. حالا اینم در هفته های بعد عرض میکنم روایات متعدد از پیغمبر و ائمه که بدون امانت داری کسی به ایمان نمیرسه. نشانه مهم ایمان و تشیع و امانت داریه. همین امام صادق سلام الله علیه که شهادتشون رو پشت سر گذاشتیم، در وصایای متعددشون فرمود شیعه ما امین اموال و امانات مردمه. میگه یه شیعه اگر در یه جامعه است که همشون غیر شیعن، اما یه نفر شیعه است، این باید شناخته بشود به صدق و امانت داری، درستکاری. این نشانه شیعه ماست. این ارزش‌های بسیار مهم به اجتماعی است که این ابعادش را عرض کردم، انشاءالله باز تکمیل بیشتر مباحث در هفته‌های بعد. مهم اینه که ما نشنویم و نگوییم و عبور بکنیم، بریم تو زندگیمون ریز بشیم، هفته یک بار، روزی یک بار، مدتی یک بار بنشینیم محاسبه بکنیم، ببینیم ما در چه چیزهای امینیم و چقدر امانت داریم، و بدانیم که اگر در امانت خیانت کردیم توبه ای وجود نداره مگر اینکه امانت رو برگردیم و جبران بکنیم. مهم اینه که امانت داری بشه یک فرهنگ رایج و متداول جامعه ما در همه روابط اجتماعی که ما داریم امانت بیاد و امانت داری بشه از و فرهنگ حاکم. امیدواریم خداوند همه ما را هم امین امانات مردم و هم امین امانتهای بزرگ الهی قرار بدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. انا فیناک الکوثر فصل لربک و الحر این شانعک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. خلیفته سیدنا و مولانا و امامنا علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین و علی صدیقت طاهره فاطمه الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف الهاد. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اوسع منهجه و اسلک بنا محجته و انفذ امره و اعمر اللهم به بلادک و احی به عبادک. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوا الله. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را به تقوای الهی، پاسداری حرمتهای خداوند و ذکر و شکر خداوند در همه احوال سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم همه خداوند همه ما را از بندگان عابد و ذاکر و شاکر خود مقرر بفرمایید. در ابتدا شهادت امام صادق را تسلیت و تعزیت عرض میکنم و از همه کسانی که در نثار عشق و علاقه خود به این امام عظیم و شأن و بزرگوار کوشیدند و تلاش کردند، مراسم‌های باشکوه برگزار کردند، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم و همینطور از همه عزیزانی که در گرامی داشته 20 سالگرد مرحوم آیت الله اعرافی حضور یافتند و اظهار لطف و محبت کردن صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم. و دهه کرامت در پیش رو هست، از میلاد حضرت معصومه تا میلاد مبارک امام رضا سلام الله علیه ما که این دهه را گرامی میداریم و امیدواریم در این دهه نسل جوان ما، جامعه ما، خانه های ما با معارف و ارزش های والای این دو شخصیت بزرگوار آشناتر بشوند و همینطور دهه دفاع مقدس در پیش رو هست که باید گرامی داشته بشود و یاد و خاطره بیش از 200,000 شهید دفاع مقدس در این هفته باید گرامی داشته بشه. مطالب بیشتر را هفته آینده عرض خواهم کرد. دو مطلب در این خطبه تقدیم محضر شما خواهم کرد و نکاتی پیرامون اون عرض میکنم. اولین مطلب آغاز سال تحصیلی آموزش و پرورش حوزه ها و دانشگاه ها هست. این سه رکن مهم فرهنگساز و پایه های استوار علم و دین و دانش کشور عبارتن از آموزش و پرورش، دانشگاه و حوزه. آینده علمی و ایمانی و فرهنگی کشور ما در گروی دانشگاه اسلامی، آموزش و پرورش اسلامی و حوزه های فعال و کارآمد است. این سه نهاد و دانش آموختگان این سه نهاد مسئولیت های بزرگی بر دوش دارند. در این هفته و تا اول مهر ما آغاز سال تحصیلی این سه نهاد را داریم. این سه نهاد وظایفشون وظایف سنگین است. من ابتدا راجع به دانشگاه عرض بکنم. دانشگاه مسئولیت بزرگی در قبال این ملت داره. اساتید و دانشجویان و مدیران و کارگزاران نهاد آموزش عالی باید بدانند که اینها امناء مردم و جامعه اسلامی هستند برای اینکه هم قافله علم و دانش را پیش ببرند و هم در این مراکز دانشگاهی ارزش‌های اسلامی و انقلابی حاکم بشه. انتظاری که از دانشگاه می‌رود این است که مسیر شهدای بزرگی که از دانشگاه برخواستند و منشأ اون همه خدمت شده‌اند بپیماید. دانشگاه در شرایط امروز کشور ما وظایف سنگینی داره. ما امروز در یک رقابت سنگین علمی و فکری با جهان هستیم. در این رقابت و میدان تنافس دانشگاه مسئولیتش خیلی بالاست. هم مسئولیت علمی دانشگاه بالاست. ما باید با سرعت و شتاب عقب ماندگی های علمی و فناوری این کشور رو جبران بکنیم. ما به رغم همه پیشرفت هایی که داشتیم و بعضی از آمارهای اخیر را از رسانه ها شنیده اید که با سرعت ما در این یکی دو دهه گام های بلندی در تولید علم و ایجاد فناوری های نوین برداشتیم، اما همچنان دانشگاه ما باید بداند عقب ماندگی های فراوان دیگری داریم. هنوز در برخی از رشته های علمی و فناوری ها با قله های علم و دانش فاصله داریم. این فاصله باید با قوت علمی شما و با ایمان راسخ شما باید پر بشه. هم تولید علم این مسیر پرشتاب را باید ادامه بدهد، هم باید علم و دانش دانشگاه ما بیاد در صنعت و فناوری و همه شؤون زندگی ما خودش را مجسم بکنه. این وظیفه مهمی است که بر دوش ماست. سرعت علم و فناوری ها در دنیای امروز زیاده و آینده انقلاب ما و اسلام ما و دین ما و کشور ما با پیشرفت علمی و فناوری گره خورده. دانشگاه های ما در این زمینه تلاش بکنن، این یک وظیفه مهم به اونهاست. ما برای رسیدن به سند چشمنداز و برنامه 5 ساله پنجم در بخش هایی رسیده ایم و پیشی گرفته ایم، اما همچنان باید تلاش های مضاعفی را به کار بگیریم. این وظیفه علمی دانشگاه هست، وظیفه بسیار مهمه. وظیفه دیگر دانشگاه در حوزه علوم انسانی و اجتماعی است. علوم انسانی و اجتماعی باید بر موازین اسلام و ارزش‌های الهی و نیازهای بومی منطبق بشه. در این زمینه خوب اقداماتی انجام شده ولی کمه. دانشگاه اینجا باید با همفکری با حوزه قدم‌های اساسی‌تری برداره. و سومین نکته هم برای دانشگاه این است که دانشگاه باید جایگاه ارزش‌های اسلامی و انقلابی باشه، جایگاه بصیرت سیاسی و فکری باشه. و اونچه که تا کنون انجام شده کافی نیست. دانشگاه باید مکتب انسانسازی باشه. فعالیت‌های فرهنگی، اخلاقی و تربیتی در دانشگاه باید به شدت رواج و گسترش پیدا بکنه. این سه نکته اساسی مربوط به دانشگاهه. محور دیگر در این زمینه در آغاز شروع سال تحصیلی حوزه‌های علمیه است. حوزه‌های علمیه سابقه دیرینی دارند. علم و تمدن و فکر ما ریشه در حوزه‌های کهنسال علمی و دینی ما داره. اینها جزء افتخارات جامعه ما و امت اسلام و بشریت هستند. اما حوزه‌های علمیه هم اگر بخوان در این دنیا و در این عصر نقش ایفا بکنند، هم باید قدرت علمیشون رو بالا ببرن، هم باید حوزه‌های علمیه زمان شناس باشن و علم و دانششون را منطبق با نیازهای امروز قرار بدن و پاسخگوی سوالهای نو و جدید باشن. دنیای امروز هزاران پرسش جدید روی آروی ما قرار میده، هزاران نیاز نو مطرح میشه. فقه ما، کلام ما، تفسیر ما، رشته‌های گوناگون علوم اسلامی و حوزه‌ای باید بیان هم عمق و اصالت خودش رو حفظ بکنه، هم بیاد روزآمد بشه و پاسخگوی نیازهای امروز جامعه و نسل جوان ما بشه. این هم وظیفه مهم حوزه‌های ماست. هم عمق علمی، حوزه‌های ما مشهور به اصالت و عمق علمی بودن. ای کاش فرصت بود آدم بیان میکرد چهره های بزرگی که در حوزه های علمیه پرورش یافتند و اون همه افتخار آفریدند. هم باید در کنار عمق علمی زمان شناس و پاسخگوی زمان باشه، و در کنار این دو نکته، نکته سوم اینه که باید اخلاق و ارزش های حوزه ای که ریشه در سابقه دینی نمادره اونها قوی تر و استوارتر بشه. این هم سه وظیفه ایست که در آغاز سال تحصیلی حوزه های ما باید بهش توجه بکنن. اما بیاییم آموزش و پرورش. آموزش و پرورش به یک معنا از همه اینا مهمتره، برای اینکه اون زیر ساخت اولیه اخلاق و فکر و فرهنگ و علم و دانش در آموزش و پرورش شده میشه. 314 میلیون دانش آموز هفته آینده وارد کلاس های درس میشوند در کشور ما. نزدیک 2 میلیون معلم پیشاهنگ این حرکت علمی و اخلاقی خواهند بود. در این منطقه ما قریب 14,000 دانش آموز و 1,000 معلم داریم. اینا وظایف سنگینی دارن. کارگزاران و مسئولان آموزش و پرورش وظایف سنگینی دارن. اینجا هم من 4 محور عرض میکنم. اولیای آموزش و پرورش، مدیران و کارکنان و مربیان و معلمان، این گروه ها سنگ بنای آموزش و پرورش هستند. وظایفشون خیلی سنگینه. اینها همون امنایی هستن که در خطبه اول عرض میکردن. این چند میلیون، این 1,000 خورده نفر در این شهر، اینا امین مردم هم برای تربیت این نسل نونهار و نوجوان ما. شما امنای مردمی، امنای اسلام هستید، مسئولیت های سنگینی دارید، باید درست مدیریت بکنید، درست رهبری بکنید، درست طراحی بکنید. این نسل جوان را هم در علم و دانش باید به قله‌های بلند برسانید، هم در ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی و فکری و معرفتی وظیفه شما سنگینه. این نسل عزیز ما، نونهال و نوجوانان عزیز ما، در معرض تیرهای بلا و انواع آسیب‌ها و سموم قرار دارند. وظیفه این جامعه فرهنگی ما این است که اینها رو حفظ بکنه، استعانت بکنه، رشد بده. این وظیفه رو فراموش نکنید. اول سال تحصیلی با اتکای بر خدا و با توجه به این وظیفه وارد این میدان بشوید. این نسبت به کارگزاران تعلیم و تربیته. محور دوم نسبت به خانواده هاست. من به خانواده های عزیز، پدران بزرگوار، مادران گرامی، برادران و خواهران بزرگتر در خانواده ها باید یادآوری بکنم. بچه هاتون امانت شما هستن قبل از اینکه امانت آموزش و پرورش باشن. اینا ودایع الهی پیش شما هستن. مبادا که همه مسئولیت ها رو بسپارید به مدرسه، خودتون رو کنار بگیرید از کار. شما باید دوشادوش مدرسه حرکت بکنید. اگر میخواید بچه هاتون از نظر علمی، اخلاقی، کار و ارزش‌های الهی رشد بکنن، اگر نمیخواهید که بچه هاتون در باطلاق‌های فساد و فحشا و منکرات فرو برون، باید شما در کنار مدرسه باشید. باید مواظبت بکنید، مراقبت بکنید، رفت آمد، البته با روش درست، با اخلاق خوب، با مهربانی، با شفقت، با دوستی، دختران و پسران شما ودایع الهی هستند، اینها امانات خدا هستند، اینها میراث بزرگ شما هستند، اینا را پاس بدارید. اولیای بچه ها و خانواده ها نباید خودشون را در تعلیم و تربیت کنار ببینن، باید مطالعه بکنید، آگاه باشید، مسائل را دقت بکنید و مواظبت بکنید و همکاری بکنید با آموزش و پرورش. آموزش و پرورش تنها نمیتواند همه کار را انجام بده، همراهی شما کارهای بزرگ را محقق میکنه. این هم دو. محور سوم نسبت به خیرینه. در کشور ما خیرین مدرسه ساز بیش از نصفی از هزینه ساخت و ساز مدارس متقبل میشن، یه عدد بسیار بالایی در سطح کشور، خیلی حرکت جالب و خداپسندانه است. در این زمینه البته میبود از شهرهای پیشگامه، 150 ما مدرسه خیری داریم از 20% تا 100%. حضور مردم، خیرین، خانواده های شهدا، حیات های عزاداری، متمولین، کیف های مختلف در مدرسه سازی و کمک مدارس خیلی بالا بوده. البته ما در این شهر خیرین در مسائل دانشگاهی هم حضور دارن، در مسائل بهداشت درمان حضور دارن، اما در آموزش و پرورش حضور خیلی شاخص و برجسته دارن. اون حرکت رو ادامه پیدا بکنه. من اینجا عرض بکنم آموزش و پرورش همچنان نیازمند به کمک مردم، هم در ساخت مدارس که حالا امروز خیلی زیاد این نیاز نیست، مهمتر اینه که این کمک ها بره امروز به سمت تجهیز مدارس، تکمیل مدارس. خیلی از مدارس ما، چندین مدرسه ما هنوز نمازخانه نداره، مدارس متعدد ما کتابخونه کاملی نداره، کلاس ها باید به تدریج هوشمند بشه و ابزارهای جدید در اون راه اندازی بشه، ولی لذا کمک اولیا، انجمنهای مدارس، خیرین باید به سمت آموزش و پرورش همچنان ادامه پیدا بکنه و روانه باشه برای ارتقای آموزش و پرورش. آموزش و پرورش موفق همه چیز رو موفق میکنه. الان آموزش و پرورش شما با همت خیلی عظیمی از بزرگوارانی که در طول سالها تلاش کردن امروز در حال خدمت خالصانه هستن، واقعا تلاش میکنن، افتخارات زیادی میآفرینن در حوزه های کنکور، فرهنگی، قرآن، خیلی جاها اینا رتبه های خیلی خوب در کشور میارن، اما همچنان هم مشکل داره و باید مورد حمایت قرار بگیره. و مردم هم وظیفه دارن اینجا، مردم با آموزش پرورش همراهی بکنن و به خصوص الان سند جدید آموزش پرورش آمده، تحولاتی در نظام آموزش پرورش آمده، در جابجایی مدارس مسائل مختلفی هست که گاهی مردم به زحمت میفتن، حالا آدم میگه تحدی میشه اونا کمک میکنن، اما همه با درد آموزش پرورش رو درک بکنیم، همراهی بکنیم و این نهاد بزرگ مال خود ماست و باید کار کرد. و البته من به اولیای آموزش پرورش همواره گفتم، همیشه عرض میکنم، شما هم علم و ترقی علمی رو با توجه بکنید، هم ترقی معنوی و اخلاقی رو، اینا با دوشادوش بره جلو. اگر علم بی اخلاق و معنویت باشه این وبال شماست. اگر هم فقط ما بخوایم به کارهای شکلی فرهنگی بپردازیم ولی به کار علمی نپردازیم، اونم خلاف وظیفه ماست. لذا با همراه به همه این جهان توجه بکنید. ما امیدواریم سال جدید برای دانش آموزان ما، دختران و پسران ما، دانشجویان ما، طلاب و دانشجویان حوزه ها و دانشگاه ها سالی سرشار از پیشرفت و تعالی و توفیق باشه انشاءالله، به برکت صلواتی بر محمد و مطلب دوم و آخر عرض من مربوط به اون چیزیست که همه در جریان هستید، توهین به پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد مصطفی در قالب یک فیلم مهم در آمریکا، مایه تأثیر و تأسف و آتش درون امت اسلام شد. باید همه جهان این رو بدانند که پیامبر اسلام از جان برای ما عزیزتره، کانون و قطب همه عشق و محبت ما پیامبر خداست، پیامبر خدا همه وجود ماست، جان جانان ماست، همه امت اسلام در هر جای عالم که باشند به این وجود عزیز و نازنین عشق می‌ورزند. ناموس ماست، کانون مهر ماست و مرکز همه عشقها و دلدادگی های امت اسلامه. این کانون پرعظمت را نمیشه مورد تهاجم قرار داد به هیچ بهانه ای. و آنچه که امروز انجام شده موجب موجی در جهان اسلام شده که شما در جریان اون هستید. میدانید که و بارها گفته شده است که غرب در برابر امت اسلام و انقلاب اسلامی و گفتمان انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی در طول این سالها چند سیاست رو تعقیب میکرده که مهمترینش این سه سیاسته. یک سیاست اسلام حراسی است در جهان غرب با بهانه‌های مختلف از 11 سپتامبر و حوادث قبل و بعدش بهانه تراشی میکنن تا چهره پاک اسلام و پیامبر اسلام و قرآن کریم را مورد خدشه قرار بدن و جهان را از اسلام بترسانن. این اسلام حراسی که زیرش هم ایران حراسی و انقلاب حراسیه، این یک سیاست آمریکا و صهیونیست هاست که اون رو دنبال میکنن. سیاست دوم هم در جهان اسلام اینه که در برابر انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی اسلام‌های قلابی و بدلی بتراشن با سردمداری القاعده و سعودی و جاهایی از این قبیل تا اسلام‌های قلابی و بدلی جای اسلام اصیل رو بگیره. اینا در دنیا دنبال میکنن. و سیاست سومشون حرمت زدایی از مقدسات و ارزش‌های اسلامی. به این تو همه قوانین بین الملل مقدسات ادیان مورد احترام و مقدسات باید حفظ کرد. قرآن فرماد لا تسب الذین کفروا فیسب الله عدوا، میگه شما به کفار دشنام ندید که اونها دشنام بدن. ارزش‌های ادیان الهی در همه فرهنگ ها و عرف ها محترمه، اون هم یه دینی مثل اسلام، پیامبری مانند پیامبر اسلام، کتابی مثل قرآن کریم. با این همه پیرو و جایگاه در دنیای امروز این قابل این نیست که حرمت اون را بزدایند و حرمت شکنی بکنند. سیاست سومشون حرمت زدایی است. حالا از اون آیات شیطانی اون شخص ناساله تا کاریکاتورهایی که منتشر شد تا قرآن سوزی و آخرینش هم امروز تهیه فیلمی که به مقدسات ما، اون هم مقدسترین ارزش‌های ما که پیامبر خداست، توهین نما بداره. این یک حرکت، این سه سیاستی است که دنبال میکنن. دنیای اسلام هم باید حساسیت خودش رو نشان بده، هم هوشمندی خودش را، و امروز هم در همه دنیا فریاد دفاع از ارزش‌های الهی و پیامبر خدا بلنده و غرب و صهیونیست‌ها باید بدانند اسلام، ارزش‌های اسلامی، قرآن و به خصوص پیامبر خدا عزیزترین موجودات پیش جهان اسلام و همه امت اسلام به پیامبر اسلام عشق می‌ورزه و تحمل ادامه این حرمت شکنی و توهین به مقدسات اسلامی را ندارد. و دستگاه واتیکان این حرکت را محکوم کرد، این قابل تقدیره. باید روابط ادیان روابط دوستانه باشه. ما هم به این دوستی میان ادیان و اندیشه های آسمانی معتقدیم و حرکت دستگاه واتیکان در این قضیه حرکت درستی بود. کلیساهایی و صاحبان ادیان دیگری هم همراهی کردن در این قصه، این حرکت درسته، این جای تقدیره. بایدم نباید دو دنیا جنگ های مذهبی اون شکلی را بیفته، نه بین شیعه و سنی، نه بین اسلام و مسیحیت. اما اونچه که مقام معظم رهبری هم بهش اشاره فرمودن، توقعی که میره و انتظاری که امت اسلام داره اینه که سیاستمداران دغلباز آمریکا، اسرائیل که قابل ذکر نیست، اینا بیان جبران بکنن. اگر راست میگن خودشون پشت این صحنه نیستن، بیان جبران بکنن و این میتونه امت اسلام رو تا حدی قانع بکنه که مع الاسف این کار را تا کنون نکردن. بلکه نشانه ها میگه که خودشون پشت سر این نفاق افکنی ها و حرمت شکنی ها هستن. امروز ملت ما هم در نمازهای جمعه این حرکت رو محکوم میکنه، بعد از نماز هم راهپیمایی کوتاهی در دفاع از پیامبر اسلام همینجا برگزار خواهد شد. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم انصر الإسلام و أهله الكفر و أهله دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خود روشن بفرما، شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان، امت اسلام را در همه ابعاد و اقطار به اوج سعادت و پیروزی برسان. خدایا اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان این جمع و ارواح طیبه شهدا را و روح مطهر و ملکوتی امام و ذوی الحقوق و علما و درگذشتگان ما را با سید و سالار شهدا محشور بفرما. گناهان ما را ببخش، توبه ما را بپذیر، به ما توفیق عبادت و بندگی خالصانه خود کرامت بفرما. مریضان و جانبازان، مریضان مورد نظر را شفا کرامت بفرما. حوائج مشروعه ما را برآورده بفرما. گرفتاری گرفتاران و مشکلات امت اسلام و ملت عزیز ما را مرتفع بفرما. شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. سلام و درود ما را به محضر پیامبر اسلام ائمه هدا امام صادق و به ویژه حضرت ولی عصر ابلاغ بفرما. فرج نورانی او تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. السلام عليكم.